صبحانه با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران. خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. با عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما در این بامداد روز دوشنبه 9 شهریور 1394 خورشیدی برابر با 31 ماه اوت 2015 میلادی. امروز به استثنای شهرهای کرانه دریای خزر که هوای ابری همراه با اندکی باران خواهند داشت، در سایر نقاط کشور هوا آفتابیه. به اضافه گرد و غبار در استانهای سیستان و بلوچستان، خوزستان و اصفهان. حداکثر دمای هوای امروز شهرهای ایران بین 21 درجه در اردبیل تا 47 درجه در اهواز و آبادان، 32 درجه در تهران، اصفهان، کرمان، در مشهد 29 درجه و در شیراز 35 درجه، در شمال غربی و غرب کشور 33 درجه. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه با مجموعه ای از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو تقدیمتون میکنیم. پیش از هر چیز از آخرین خبرها آگاه میشیم در همراهی همکارم رویا کریمی مجد. با سلام شما.
منم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، از برداشته به گفته او رقم بزرگی از بانک مرکزی در دولت قبل خبر داده که به این بانک باز پرداخت نشده است. به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری پس از جلسه عصر یکشنبه هیئت دولت از نامه رئیس بانک مرکزی در مورد برداشت رقمی بزرگی از این بانک در سالهای گذشته خبر داد که به نوشته دکتر سیف، اکنون این بانک تحت فشار است تا این پول بازگردانده شود. به گفته آقای جهانگیری، حسن روحانی گفته است که در صورت قانونی بودن برداشت دولت متعهد به باز پرداخت آن است، اما در صورت برداشت غیر قانونی برداشت کننده آن باید به دستگاه قضایی معرفی شود. معاون پارلمانی رئیس جمهور میگوید توافقنامه هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی برای تصویب به مجلس شورای اسلامی نخواهد رفت. مجید انصاری که پس از جلسه هیئت دولت با خبرنگاران سخن میگفت، تاکید کرد که هرگاه مجلس لازم بداند در جلسه غیررسمی نمایندگان و یا کمیسیون‌ها مسئولان زیربط حاضر خواهند شد، ولی چیزی تحت عنوان لایحه به مجلس داده نخواهد شد. پیش از این 201 نماینده مجلس ایران با صدور بیانیه‌ای در جلسه علنی روز یکشنبه 25 مرداد ماه مجلس از دولت خواسته بودند که هرچه سریعتر توافق اتمی وین را در قالب لایحه‌ای به مجلس ارائه کند. لیلا احسن، وکیل جیسون رضاییان، میگوید قاضی پرونده حکم جیسون رضاییان را صادر کرده است. خانم احسن در گفتگو با واحد مرکزی خبر ایران گفته است که حکم موکلش صادر شده، اما هنوز به مرحله ابلاغ نرسیده است. جیسون رضاییان، خبرنگار واشنگتن پست، از 31 تیر ماه سال گذشته به اتهام جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی ایران در بازداشت به سر میبرد. همزمان روز یکشنبه غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، بدون ذکر نام متهمان خبر داد که با حکم دادگاه انقلاب دو متهم جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل هر کدام به 10 سال زندان محکوم شدند. و ای اشاره بیشتری به جزئیات پرونده این افراد نکرد. رسانه‌های عربی از ترور 4 تن از سازمان دهندگان تظاهرات اعتراضی اخیر عراق خبر دادند. بنابر گزارش‌ها، 1 نفر بر اثر انفجار بمب مقابل منزلش و 3 تن از این افراد با شلیک مستقیم گلوله کشته شدند. میدان تحریر بغداد و میدان‌های اصلی در شهرهای بزرگ مرکز و جنوب عراق از چند هفته پیش تا کنون شاهد تظاهراتی با خواست مجازات مسئولان فاسد و بهبود وضعیت خدماتی بوده است. تظاهرکنندگان از حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، خواستند که عاملان فساد در دولت معرفی شده و در دادگاه محاکمه شوند. در ادامه موج عظیم مهاجرت پناهجویان از کشورهای خاورمیانه، صدها پناهجوی عمدتاً سوری روز یکشنبه با قطاری دولتی از مقدونیه به صربستان فرستاده شدند. قرار است روزانه 2 قطار دولتی پناهجویان را از مقدونیه به این کشور منتقل کنند. بنابر گزارش ها، هر روز بیش از 2500 پناهجو از یونان به مقدونیه وارد می شوند تا مسیر خود را از این کشور به سوی کشورهای اروپای غربی ادامه دهند. این موج پناهجویان در حالی در جریان است که مجارستان روز گذشته 175 کیلومتر مرز خود با صربستان را با سیم خاردار مسدود کرد، اقدامی که کشورهای غرب اروپا را به واکنش واداشت. لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، این اقدام دولت مجارستان را شرم‌آور و خلاف ارزش‌های مشترک اروپایی خواند. و با اینکه خبرگزاری ها در ایران از بهتر شدن وضعیت جسمانی محمد رضا شجریان خبر دادند، با این همه وی همچنان در بیمارستان بستری و ممنوع ملاقات است. به گزارش ایسنا، محمد رضا شجریان، استاد 75 سالگی موسیقی سنتی ایران، از پنجشنبه گذشته به دلیل آنچه عوارض ناشی از سرماخوردگی شدید توصیف شده در بیمارستان بستری شده است. با اینکه به گفته پزشکان شرایط جسمانی آقای شجریان تغییر نکرده است، اما برخی نزدیکان او به ایسنا گفتند که حال این هنرمند خوب و هنوز ممنوع ملاقات است. محمد رضا شجریان متولد اول مهر ماه سال 1319 در شهر مشهد است.
با سپاس از رویا کریمی مشد، اینک به اتفاق ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. سخنگوی قوه قضاییه غلام حسین محسنی اژه‌ای در یک نشست خبری ضمن اشاره به محکومیت دو تن به اتهام جاسوسی از دادن جزئیات بیشتر در مورد پرونده جیسون رضاییان خودداری کرد. او در عوض درباره حد و حدود ممنوع البیانی محمد خاتمی، ساخت و سازهای منطقه حیران و پرونده های مهدی هاشمی و قاضی مرتضوی نظر داد. مؤسسه بیزنس مانیتور طی گزارشی اعلام کرد که توافق هسته‌ای وین بین ایران و کشورهای پنج به علاوه یک لزوماً رشد سریع اقتصاد ایران را تضمین نمی‌کند. احمد علوی در این زمینه تحلیل خواهد کرد. به اتفاق شهرام رفیع‌زاده نگاهی خواهیم داشت به روزنامه‌های امروز ایران. دیداری از صفحات اول روزنامه ها و دستچینی از مطالب صفحات میانی هم روزنامه های سراسری و هم روزنامه های استان های مختلف کشور. در میان خبرهای ورزشی مهدی رستم‌پور از جمله درباره نتایج کلی مسابقات دو میدانی جهانی پکن خواهد گفت. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم در این بخش خواهیم شنید. به اضافه پیامک‌های شما که چنانچه در طول برنامه به دستمون برسه پخش خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک از دو طریق میتونید اقدام کنید، یا از طریق تلفن با دو شماره 20 48 799 599 800 و 860 میتونید تماس بگیرید، و یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه طی یک نشست خبری از ساخت و ساز منطقه حیران تا محکومیت قاضی مرتضوی و ممنوع نبودن بردن نام محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق و انتشار تصاویر وی سخن گفت. محسنی اژه‌ای همچنین گفت که از سلول مهدی هاشمی در زندان اوین تلفن همراه و سکه طلا کشف شده است. جواد کوروشی.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه در نشست خبری خود با رسانه‌ها از جمله گفت اطلاعی از آخرین وضعیت پرونده جیسون رضاییان ندارد و نمی‌داند که حکم درباره وی صادر شده است یا نه. سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ساخت و سازهای منطقه حیران هم گفت
این ساخت و سازها از سال 82 شروع شده. عرض ما همیشه به مسئولین است که خب شما کجا هستید، کجا بودید که در طول بالاخره این 10-12 سال چه اقدامی کردید؟
آقای محسنی اژه‌ای با تایید خبر بازرسی از زندان اوین گفت در هفته گذشته از بندهای 7 و 8 این زندان بازرسی صورت گرفت و برابر گزارش ارائه شده از مهدی هاشمی یک گوشی تلفن همراه و 30 عدد سکه طلا کشف شد. به گفته معاون اول قوه قضاییه داشتن سکه اشکالی ندارد، اما داشتن تلفن همراه غیر مجاز است. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس به رادیو فردا میگوید خبررسانی لحظه به لحظه در مورد مهدی هاشمی در زندان تا اندازه‌ای غیر معمول است.
سابقه نداره که راجب یک زندانی گزارش لحظه داده بشه، اون هم توسط یک مسئول در مصاحبه عمومی. البته خوب زندان‌ها بازدید درش هست، ممکنه یه مواردی هم غیر قانونی پیش بیاد، خیلی داخل زندان. حالا من صحت و سقم صحبت آقای جی کار ندارم، اما اون چی که مسلمه این که دعوا دعوای سیاسیه، خب شنیده میشه اینها میخواستن مهدی هاشمی رو بریزن، مامورین دستگیرش با خودش دستی کرد، بعد به زندان رفت با یک مصاحبه، تقریبا مصاحبه جمعی که سرسی کرد و موازش رو اعلام کرد و پیامدش گفتن که تغییرات مدیریتی هم در زندان اتفاق افتاده. نشون میده که میخواهن از بحث مهدی هاشمی در جدال‌های سیاسی در ماه‌های آینده مرتب استفاده بکنن، در حالی که راجع به خیلی دیگه شخصیت‌های چه سیاسی و چه کسانی مثل بابک زنجانی که به خاطر مسائل مالی در زندان هست این گزارش ها وجود نداره. حالا صحنه اولش که صحنه ورود به زندان بود رو خانواده هاشمی بارونه کرد و به نفع خودش تموم کرد. من فکر میکنم این حاشیه رو ما مرتب تا دوره انتخابات و به خصوص انتخابات خبرگان که امسال اهمیتش بسیار بیشتر از انتخابات مجلس هست، آقای هاشمی از الان اعلام کرده وارد میشه، آقای حسن خمینی یک علائم مثبتی نشون داده، ما از این بیشتر خواهیم داشت. علاوه بر اینکه آوردن اسم مهدی هاشمی و سکه طلا و موبایل میخواهد القا بکنه که درون زندان هم مثلا به فساد اقتصادی و به مسائل مالی و بهره‌برداری های مالی مشغول هست.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش خبرنگاری گفت استفاده از نام محمد خاتمی رئیس جمهوری دولت اصلاحات در حد اخبار و تصاویر منع قانونی ندارد. علی اصغر رمضان پور تحلیلگر سیاسی مقیم لندن تجدید نظر در برخورد به آقای خاتمی را نتیجه سیاست دولت برای کاهش تنش در فضای سیاسی می داند.
با توجه به فضایی که بعد از رسیدن به توافق در ایران به وجود اومده و تمایل بیشتر آقای روحانی به پرداختن به مسائل سیاست داخلی، به نظر میرسه که فضا در رسانه‌ها در ایران تا حدی به سمت کاهش تنش بین رقابت میان جناح‌ها رفته. همینطور نزدیک شدن به انتخابات این فضا رو بیشتر مهیا کرده. بنابراین شاید دیدگاه قوه قضاییه در این جهت تغییر کرده باشه که از حضور آقای خاتمی در مراکز عمومی و سخنرانی‌ها جلوگیری نشه و امکان تحرک و فعالیت بیشتری برای آقای خاتمی وجود داشته باشه. میشه این رو به عنوان نشانه‌ای از تغییر فضای سیاسی در ایران در ماه‌های پیش از انتخابات به سمت فضای بازتر تعبیر کرد.
آقای محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر انتقاد امیر عباس سلطانی عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس که گفته بود ما یک سلسله اطلاعات مهم داریم که به روشن شدن پرونده کمک می‌کند و از قوه قضاییه خواسته بودیم کمیته مشترک این اطلاعات را ارائه دهند، اما قوه قضاییه از این طرح استقبال نکرده است، گفت قوه قضاییه 100% آماده همکاری است.
جواد کوروشی گزارش میداد. شماری از پیام‌های تلفنی شما به دستمون رسیده که دستچینی از اونها رو به اتفاق میشنویم.
آقای صادق لایجانی رئیس قوه قضایی، آقای محسن اجهی، چیزایی که زیر بیت رهبر هست هر چی بگن دروغه. حالا دیگه میگید مهدی هاشمی سکه طلا داشته و فلان داشته، شما میخواید پدر و پسر و دروغگو در بیارید، دوز در بیارید، ولی دوزیایی که خود بیت رهبری کرده و چشم کرده نمیخواد افشا کنید.
آقای خامنه ای، شما فکر میکنید که شما به مجلس خبرگانتون همیشه هست، همیشه همینجور هست، همیشه همینجور میماند؟ چنین فکر به نبودن شما به مجلس خبرگانتون هم بکنید که ببینید مردم در باره شما در آینده چه چیز خواهند گفت.
ایران یکی میخواد قدرتمند مثل عبدالفتاح سیسی، نه رئیس جمهوری که امروز میشه رئیس جمهور فردا میره دستای رهبر رو بوس میزنه. شما دنبال اتم هم نگردین مردم اروپا، اتم یعنی آخوند، اتم یعنی بشار اسد. اینا اتمان، کدام اتم از اینا بیشتر آدمای خودشان رو کشتن؟ کدام اتم از بشار اسد بیشتر مردم رو کشته؟ در روز هم میکشن.
پیام تسلیتی دارم برای اون خانومی که جونشو به خاطر گربه ها از دست داده. روحش شاد، راهش با رهرو باد. میگن این آتش سوزی عمدی بوده. امیدوارم کسی که این کار رو کرده زودتر به سزا اعمال ننگینش برسه انشاءالله.
مقامات اقتصادی ایران از فرایند رشد اقتصادی در سال جاری سخن گفته و آن را دست کم 3% برآورد می کنند. در همین حال مؤسسه بررسی های اقتصادی بیزنس مانیتور طی گزارشی اعلام کرد که توافق هسته‌ای نوید دهنده رشد سریع اقتصاد ایران نیست. در همین زمینه امروز با احمد علوی استاد و کارشناس اقتصاد در استکهلم گفتگو می‌کنیم. سلام آقای علوی.
سلام به صبح شما به خیر آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، مؤسسه بیزنس مانیتور چه برآوردی از متغیرهای کوتاه مدت اقتصادی ایران داره؟
بنا به گزارش این مؤسسه رشد اقتصادی در سال جاری حدود 0.6% خواهد بود، ولی علارغم این رشد محدود ارزش ریال، شاخص بورس سهام تهران و اعتماد مصرف کننده افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین ما شاهد متغیرهای مثبت و منفی خواهیم بود. همچنین گزارش می افزاید که روند بازرگانی جهانی ایران به سرعت افزایش نخواهد داشت و حتی در سال جاری کمانکان مانند سال گذشته خواهد بود و تا حد کمی به اصطلاح کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین کاهش تحریم‌های مالی در سال آینده کمک میکنه که ایران بتونه تأمین مالی بکنه پروژه‌های به اصطلاح زیادی رو و همچنین بتونه از سرمایه گذاری خارجی استفاده کنه، بخصوص در بخش مصرفی در وهله اول و سپس در امور زیرساختی.
آقای علوی، آیا داده های اطلاعاتی و آمار داخل کشور هم این گزارش رو تایید میکنه؟
شواهدی وجود داره که ارزیابی مؤسسه بیزنس مانیتور رو تایید میکنه. بنا به تازه‌ترین آمار گمرک ایران، طی 5 ماه نخست سال جاری واردات حدوداً 19% و صادرات غیر نفتی بیش از 15% کاهش داشته. بنابراین این تایید میکنه اون نظر مؤسسه بیزنس مانیتور رو که معتقده که تجارت خارجی ایران دچار به اصطلاح محدودیت شده. افزون بر این، درآمدهای نفتی ایران هم با توجه به کاهش قیمت نفت نسبت به گذشته محدودتر شده. بر این مشکل باید افزود افزایش کسر بودجه دولت و همچنین بحران نظام بانکی که در ترکیب با مشکلات بازرگانی جهانی ایران رشد اقتصادی رو به هر حال محدود میکنه و مانع میشه که ما شاهد یک رشد سریع باشیم در اقتصاد ایران.
بیزنس مانیتور همچنین گزارش میده که اقتصاد ایران پس از لغو تحریم ها از رکود خارج میشه، اما موانع قابل توجهی برای رشد سریع آن وجود داره. این موانع کدامند آقای علوی؟
به طور کلی 3 عامل وجود داشته که اقتصاد ایران رو به محاق رکود تورمی برده و این عوامل ساختاری بلند مدت، سیاست‌های دولت و بالاخره تحریم‌ها بودند. بنابراین حتی به فرض لغو تحریم‌ها، مشکلات ساختاری نظیر رانتی نفتی بودن اقتصاد ایران، فضای نامناسب کسب و کار و ریسک بالا باقی می‌مونه و علی‌رغم اینکه تیم اقتصادی دولت هماهنگ‌تر و پخته‌تر از گذشته عمل می‌کنه، اما هر تیم مدیریتی دارای دوره کارآمدی معینیه و بنابراین نمیشه انتظار داشت که این تیم بتونه همه مشکلات اقتصادی ایران رو حل کنه. افزین بر این، باید پذیرفت که حل مشکلات ساختاری ایران امکاناتی ویژه رو طلب میکنه که در دسترس نیست و همچنین زمان زیادی میبره تا فائق اومد بر حل برای این مشکلات.
بسیار خوب آقای علوی، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
متشکرم از شما حسین.
با همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
نخست دیداری دارید از صفحات نخست روزنامه‌های اعتماد، جوان، آرمان، آفتاب یزد و شهروند.
بله، روزنامه اعتماد امروز در تیتری که خودش گزارشی داره از اظهارات وزیر کشور که روزنامه اعتماد اون رو اظهارات معنیدار توصیف کرده و از قول ایشون نوشته که آقای روحانی رئیس جمهور 8 ساله است. در یکی از تیترهای اصلی خبر داده که دلال دکل نفتی مفقود شده بازداشت شده و از قول سخنگوی قوه قضاییه نوشته که تبرئه سعید مرتضوی از ماجرای به پرونده بازداشتگاه کهریزک قطعی نیست. روزنامه جوان ایران در تیتر یکی خودش و عکس یکی خودش گزارشی داره درباره افتتاح فازهای 15 و 16 پارس جنوبی که توسط قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران راه اندازی شده. روزنامه آرمان عکس یکی خودش رو به اکبر هاشمی رفسنجانی اختصاص داده، از قول ایشون نوشته که حرفای عده‌ای برخواسته از کینه هست. این روزنامه هم در تیتر یک بازداشت مدیر نفتی و دلال دکل رو مورد توجه قرار داده. روزنامه آفتابی از عکس یکی خودش رو به آقای محمد رضا شجریان استاد آواز ایران اختصاص داده و خبر داده که وضعیت جسمانی ایشون که در بیمارستان بستری شده مساعد. البته روزنامه گزارشی هم داره درباره تناقض بزرگ در شبکه بانکی و افزایش شعب بانک ها همزمان با گسترش خدمات الکترونیک. روزنامه شهروند هم یک گزارش داره در تیتر یک درباره اینکه شلخت‌نویس ها زبان فارسی رو میخورند. و البته این روزنامه یه گزارشی هم داره درباره امداد رسانی به 2000 نفر در مناطق طوفان زده سیستان و بلوچستان.
روزنامه اعتماد اظهارات وزیر کشور درباره 8 ساله بودن دوره ریاست جمهوری حسن روحانی رو مورد توجه قرار داده.
من روزنامه اعتماد امروز هم یک گزارش مفصل و هم یک یادداشت منتشر کرده درباره اظهارات آقای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور که روز گذشته منتشر شده. به نوشته روزنامه اعتماد، آقای رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور دولت آقای روحانی گفته که از عمر این دولت، یعنی دولت آقای روحانی، 1/4 گذشته و 3/4 باقی هست، چرا که قرار است آقای حسن روحانی 8 سال رئیس جمهور باشه. البته روزنامه اعتماد اشاره کرده که آقای رحمانی فضلی که خودش از چهره های اصولگرایی است که به دولت آقای روحانی راه پیدا کرده، حتما میدونه که این سخنانش میتونه بازتاب بسیار منفی در میان اصولگرایان و منتقدان دولت داشته باشه. همزمان آقای محمد جواد حقشناس که از چهره های سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان هست، در یادداشتی در روزنامه اعتماد اشاره کرده که اغلب رؤسای جمهور ایران به غیر از بنی صدر، سایر رؤسای جمهور همواره 2 دوره ریاست دولت رو بر عهده داشتن و بعید نیست که با توجه به موفقیت هایی که به ویژه در سیاست خارجی دولت آقای روحانی به دست آورده، دولت ایشون هم 2 دوره تداوم پیدا.
بازداشت یک مدیر نفتی به اتهام دست داشتن در خرید سوری دکل نفتی عنوان خبری است در شماره امروز روزنامه آرمان.
من روزنامه آرمان خبر داده از شخصی که اسمش رو با اسم اختصاری میمشین یاد کرده و مشاور شرکت تأسیسات دریایی بوده بازداشت شده. این روزنامه اشاره کرده که این شخص همون شخصی است که در ماه‌های اخیر رسانه‌ها اخباری منتشر کردن درباره دکل‌های مفقود شده که ایشون دلال خرید این دکل بوده. این دکل به قیمت 66 میلیون دلار خریداری شده و به مبلغ 87 میلیون دلار به دولت فروخته شده، در حالی که دکلی هم هرگز وارد ایران نشده.
روزنامه شرق اظهارات سخنگوی قوه قضاییه درباره حدود ممنوع البیانی محمد خاتمی و بازرسی از سلول مهدی هاشمی رو مورد توجه قرار داده.
بله، روزنامه شهر خبر داده که آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته در پاسخ به خبرنگاران که درباره حدود ممنوعیت اعمال شده علیه آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری دوره اصلاحات از ایشون پرسیدن، گفته که نام بردن از آقای محمد خاتمی در رسانه‌ها ایرادی نداره، اما ایشون گفته که اخبار و تصویر آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری دوره اصلاحات نباید در رسانه‌ها منتشر بشه. در این حال آقای محسنی اژه‌ای گفته که در بازرسی در زندان اوین از سلول مهدی هاشمی انجام شده، 30 سکه طلا و 1 گوشی موبایل کشف شده که واکنش وکلای آقای مهدی هاشمی رو هم این خبر در پی داشته.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما.
متشکرم آقای حسینی.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، یکی از همراهان رادیو فردا نوشته آقازاده ها در زندان هم دست از اختلاس بر نمی دارند. شماری اظهار نظر بر روی وبسایت رادیو فردا در پیوند با سخنان دیروز غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه شده. از جمله یکی از مخاطبان که خودش رو خدابندلو معرفی کرده، از خدابندلو نوشته، ببخشید، نوشته خیلی جالبه، خائنین به کشور مرتباً از کشف توطئه و جاسوسی خبر میدهند، حالا خدا داند سر کدام بیگناهی و یا کدام یکی از شرکای دزدی هایشان را میخواهند زیر آب کنند، معلوم نیست. نمونه مستند اعدام فوری امیر منصور آریا، راندخار معروف است که مدعی شد به خیلی ها باج و رشوه داده. این نظرات شماست که به دستمون میرسه و رادیو فردا نظرات مختلف رو با بی‌طرفی کامل بازتاب میده. اینک موقع اون رسیده که با مهدی رستم‌پور سری به جهان ورزش بزنیم.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. مسابقات جهانی دو و میدانی با قهرمانی کنیا به پایان رسید. این کشور 7 طلا، 6 نقره و 3 برنز نصیب خودش کرد تا جامائیکا، آمریکا و انگلستان رو جا بگذاره. واقعا بی‌دلیل نیست 80,000 نفر میان مسابقات دو و میدانی رو از نزدیک تماشا میکنن. فوق‌العاده مسابقات جذابی بود. در 5000 متر زنان طلا، نقره و برنز هر سه مدال به اتیوپی رسید. در 400 متر امدادی هم زنان و هم مردان که هر دو فوق العاده حساس و پرهیجان و دیدنی بود، توی رقابت‌های زنان آمریکا پیش افتاده بود تا نفر سومش که آلیسون فلیکس بود، قهرمان جهان. اما توی نفر چهارم جامائیکا تونست رقیب سنتی خودش رو جا بگذاره. برعکس این اتفاق در رده مردان رخ داد و آمریکایی که عقب بود، نفر آخر این تیم یعنی لاشان مریت، تونست مدال طلای آمریکایی‌ها رو مسجل کنه. تنها رکورد جهانی که در این دوره رقابت‌ها شکست، اشتونیتون در ماده 10 گانه بود که آمریکا رو طلایی کرد و خودش رکورد تازه‌ای برای جهان به ثبت رسوند. پرش ارتفاع و پرش با نیزه هر دو مدال طلا نصیب کانادایی‌ها شد. توی پرش ارتفاع اتفاق عجیب و جالبی رخ داد. یه شرکت کننده چینی مدعی کسب مدال طلا بود، اما زمانی که مانع رو می‌خواستن برای او بگذارن، بوندارنکوی اوکراینی که خودش نقره گرفت اومد و زیر مانع وایساد و کاملا نظارت میکرد به کار داورا. و به هر حال این مقدار بیعتمادی به میزبانی چینی ها، اونم در سطح مسابقاتی که عنوان قهرمانی جهان رو یدک میکشه، جالب توجه بود. اما چه کسی باعث شد که کنیایی ها بتونن قهرمان بشن؟ طلای هفتم رو برای اونا کی گرفت؟ آسپل کیپروت در 1500 متر که اتفاقا توی حدود 200 متر آخر او هنوز جزء دسته پیشتاز نبود، اما انداخت سمت راست، از همه پیش او سبقت گرفت و تونست هم طلای هفتم کنیا رو بگیره، هم باعث قهرمانی این کشور بشه. توی پرتاب نیزه هم اتفاق فوق العاده جالبی رخ داد. کاتارینا از آلمان تا پرتاب ششم چهارم بود و شرکت کننده چینی قهرمان بود، اما با 4 متر در واقع بیشتر از رکورد خودش توی پرتاب قبلی و انداخت و طلا گرفت. سهم ایران چی بود در این مسابقات؟ فقط درخشش حسن تفتیان در 100 متر. باشگاه آلکمار هلند اعلام کرده که علیرضا جهانبخش به خاطر مصدومیت نمیتونه تیم ملی ایران رو همراهی کنه. به همین خاطر کاوه رضایی به اردو تیم ملی دعوت شده. افشین پیروانی مصاحبه انتقادی انجام داده و گفته که دی فکر میکنن چون ایران هستیم همه آسیا باید از ما حساب ببرن، از این خبرها نیست. و انتقاد کرده از حبیب کاشانی مدیر تیم امید و گفته اگر حرفی با ما دارن دیگه ما به اونا جلسه نمیگذاریم. با مسئولین تیم امید بیان به اردوی تیم ملی و با ما صحبت کنن. اینجا والیبال زیر 23 سال قهرمانی جهان شکست 3-1 ایران مقابل آرژانتین باعث شد که این تیم جایی در جمع 6 تیم برتر نداشته باشه. فوتبال اروپا منچستر یونایتد شکست خورد مقابل سوانسی با نتیجه 2-1. یوونتوس هم در هفته دوم باز مغلوب شد، با همین نتیجه 2-1 به روم باخت. دو گل روم رو بوسنیایی‌ها به ثمر رسوندن، میرالم پیانیچ و ادین جکو، تا یوونتوس در پایان هفته دوم در قعر جدول قرار بگیره. روزی سرشار از شادمانی و تندرستی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
ساعت دقیقاً 7:30 بامداد. در ادامه صبحانه با خبر پس از یادآوری سرخط مهمترین خبرها، نخست درباره مسئله‌ای که توافق، یعنی پس از سرخط خبرها در حقیقت درباره توافق اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با کشور قزاقستان برای برقراری یک بانک جهانی سوخت با جلیل روشندل گفتگو میکنیم. پس از آن شهرام رفیزاده روزنامه‌های استانهای مختلف کشور رو ورق میزنه. فرج سرکویی درباره دو نمایشنامه برای ما خواهد گفت و بردیا افشین از جهان موسیقی. فعلا با رویا کریمی مشت همراه بشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران از برداشته به گفته او رقم بزرگی از بانک مرکزی در دولت قبل خبر داد که به این بانک باز پرداخت نشده است. حسن روحانی گفته است که در صورت قانونی بودن برداشت دولت متعهد به باز پرداخت آن است، اما در صورت برداشت غیر قانونی برداشت کننده آن باید به دستگاه قضایی معرفی شود. معاون پارلمانی رئیس جمهور میگوید توافقنامه هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی برای تصویب به مجلس شورای اسلامی نخواهد رفت. مجید انصاری تأکید کرد که هرگاه مجلس لازم بداند در جلسه غیررسمی نمایندگان و یا کمیسیون‌ها مسئولین زیرفت حاضر خواهند شد، ولی چیزی تحت عنوان لایحه به مجلس داده نخواهد شد. لیلا احسن وکیل جیسون رضاییان میگوید قاضی پرونده حکم جیسون رضاییان را صادر کرده، اما هنوز به مرحله ابلاغ نرسیده است. آخرین جلسه رسیدگی به پرونده جیسون رضاییان 19 مرداد به طور غیرعلنی در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. رسانه‌های عربی از ترور 4 از سازمان دهندگان تظاهرات اعتراضی اخیر عراق خبر دادند. بنابر گزارش‌ها 1 بر اثر انفجار بمب مقابل منزلش و 3 از این افراد با شلیک مستقیم گلوله کشته شدند. در ادامه موج عظیم مهاجرت پناهجویان از کشورهای خاورمیانه، صدها پناهجوی عمدتاً سوری روز یکشنبه با قطاری دولتی از مقدونیه به صربستان فرستاده شدند. قرار است روزانه 2 دولتی پناهجویان را از مقدونیه به صربستان منتقل کنند. با اینکه خبرگزاری‌ها در ایران از بهتر شدن وضعیت جسمانی محمد رضا شجریان خبر دادند، با این همه وی همچنان در بیمارستان بستری و ممنوع ملاقات است و گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش معبد بل، بزرگترین معبد باستانی در خاورمیانه، را در شهر تاریخی پالمیرا در سوریه منفجر کرد. این دومین معبد باستانی در سوریه است که گروه حکومت اسلامی در روزهای گذشته آن را منهدم کرده است.
همانطور که پیشاپیش به عرضتان رساندم، اخیراً آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با دولت قزاقستان به توافق رسید تا بانک جهانی سوخت رو تا سال 2017 در قزاقستان راه اندازی کنه. ناظران معتقدند وجود یک مخزن اورانیوم غنی شده با درصد پایین میتونه بخشی از مسائل و مشکلات منطقه و ایران رو در آینده حل و فصل کنه. هرچند برای اجرایی شدن معامله اتمی با ایران هنوز رسیدگی کنگره آمریکا در راهه، اما به نظر میرسه اقدام آژانس با فرض اجرایی شدن معامله با ایران صورت گرفته. امروز در همین زمینه با جلیل روشندل تحلیلگر مسائل بین المللی گفتگو میکنیم. سلام آقای روشندل.
سلام علیکم، سلام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز.
آقای روشندل، ایجاد یک بانک اورانیوم غنی شده در قزاقستان که با ایران در دریای خزر همسایه است، چگونه میتونه بر مسئله اتمی ایران اثر گذار باشه؟ ضمناً روابط قزاقستان و ایران امروز در چه سطحیه؟
در مجموع روابط قزاقستان با ایران به دلایل غیر اتمی و به دلایل اتمی از هر دو نظر روابط خوبی دارن. قزاق‌ها امیدوارن که ایران بعد از حل و فصل مشکلاتش برای اونها یک بازار تجاری خوبی باشه، مراوده داشته باشن. به خصوص از قزاقستان از طریق همسایش ترکمنستان میتونه با ایران یک کریدور اقتصادی خوبی رو برقرار بکنه. در گذشته در سالهای اول بعد از فروپاشی شوروی هم ایران کوشش هایی کرده بود که در قزاقستان به بخشی از منابع اتمی دسترسی پیدا بکنه. در یک مقطعی هم حتی 2 موشک گم شده بودن، 2 کلاهک اتمی در قزاقستان که بعداً پیدا شدن البته، ولی گفته میشد که مثلا در رابطه بین ایران و قزاقستان بوده که البته خلاف اون ثابت شد، ولی این نشون میده که در حال یک ارتباطاتی بود. هاشمی رفسنجانی هم توی یادداشتش راجع به این موضوع اشاره ای داره. اما در مورد این مسئله اتمی، با توجه به اینکه قزاقستان اصولا سایت فعالیت های اتمی اتحاد جماهیر شوروی بوده و هنوز اونا اونجا پایگاه دارن، انتخاب آژانس بهترین نقطه جغرافیایی است و میتونه در آینده نیازهای سوخت راکتورهای اتمی بخش عمده از دنیا رو در واقع اونجا انباشته بکنه و توزیع بکنه.
اون وقت وجود این بانک اورانیوم غنی شده در همسایگی ایران میتونه بر ضرورت یا میزان تولید اورانیوم در ایران هم تأثیر بگذاره؟
بله، هم فلسفه آژانس از ایجاد این بانک همین است و همین که برآوردهایی که مراکز مختلف از جمله مثلا پنتاگون در این مورد کردن، معتقد هستند که اگر یک چنین بانکی وجود داشت، شاید ایران هیچ وقت اقدام به تولید انبوه اورانیوم غنی شده به منظور ساخت به تولید سوخت نمی کرد. ایران هم در یک مقطعی می گفتش که به این دلیل سوخت تولید می کنه که کشورهای صنعتی بزرگ می خوان انحصار این کار را داشته باشن و در نتیجه هر وقت دلشون بخواد قطع کنن و هر وقت دلشون بخواد بفروشن. البته همه این حرفا مغایرت داره با این قضیه که اصلا تنها راکتور موجود ایران در بوشهر توسط روسا ساخته شده و اونها سوختش رو تا 2021 تامین میکنن و تا اون موقع قرار راکتورهای دیگری رو بسازن. با توجه به ماهیت روابط با روسیه قطعا برای اون سوختا هم برنامه های خواهند داشت، چون اونها هم بازار مصرف لازم دارن.
آقای روشندل، میخواستم بپرسم در این میان ایران واکنشی نسبت به این موضوع نشان داده، موضعش چی هست؟
تا به امروز که هیچ نوع واکنش مثبت و منفی نشان نداده. با توجه به روابط خوب ایران و آژانس، من بعید میدونم که موضع منفی داشته باشه، برای اینکه به هر حال وجود یک بانک به اصطلاح سوخت راکتورها در همسایگی ایران برای ایران یک امتیاز به حساب میاد و حتی ممکنه در یک مقطعی برای اینکه جامعه بین‌المللی هم با ایران رابطش مناسب باقی بمونه، آژانس از ایران بخواد که تولید اضافهش رو در اونجا انبار بکنه.
خیلی ممنونم از شما آقای روشندل.
خواهش میکنم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره هاتبرد.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم، ببینیم از میان مطبوعات استانهای مختلف کشور چه مطالبی انتخاب کرده. آقای رفیع‌زاده، با روزنامه دریا آغاز می‌کنید که از آغازاده‌ها در پشت پرده حضور کشتی‌های صیادی چینی در آب‌های ایران خبر داده.
بله، روزنامه دریا گزارش داده که بعد از انتشار اخباری درباره توقیف چند کشتی چینی در آبهای ایران که مشغول صید بودند منتشر شده بود، حالا امام جمعه جاسک به نوشته این روزنامه که اسم ایشون آقای جواد غلامی هست، گفته که برخی از آغازاده ها پشت مجوزهایی قرار دارن که به این کشتی های چینی داده میشه تا در آبهای ایران ماهیگیری کنند. ایشون تاکید کرده که وضعیت صیادان ایرانی در استان هرمزگان به ویژه بسیار وخیم هست، هم صیدشون به صفر رسیده، هم درآمدشون و زندگی خیلی پرمشقتی رو ادامه میدن. اما ایشون تاکید کرده که در همین زمان مجوزهایی داده میشه به کشتی‌های چینی که صید صنعتی انجام میدن، وارد آب‌های ایران میشن و با دست پر به کشور خودشون برمیگردن. ایشون از فرمانداران و مقام‌های محلی در استان هرمزگان خواسته که جلوی این پدیده، یعنی ورود کشتی‌های چینی به آب‌های ایران رو بگیرن.
روزنامه امید مردم خبر داده که قوانین حمایت از معلولان در استان کوهگیلویه و بویراحمد اجرا نمیشه.
بله، این بخشی از سخنان علیرضا موسوی امجد هست، مدیر کل بهزیستی استان کوهگیلویه و بویراحمد. ایشون تاکید کرده که برخی از سازمان ها در این استان هیچ گونه همکاری با بهزیستی انجام نمیدن تا قوانین مربوط به مناسب سازی و همچنین اشتغال معلولین در این استان اجرا بشه و به همین دلیل استان کوهگیلویه و بویراحمد به گفته ایشون وضعیت خوبی در زمینه رفاه معلولان نداره. البته ایشون تاکید کرده که ان جی او ها و سازمان های غیر دولتی باید در این زمینه فعال بشن و از نهادهای دولتی و حکومتی پاسخگویی رو درخواست بکنن در زمینه عمل و اجرای قوانین مربوط به معلولان.
روزنامه اصفهان امروز گزارش داده که اصفهان و اهواز در صدر آلوده ترین شهرهای ایران قرار دارند.
بله، روزنامه اصفهان امروز در این گزارش اشاره کرده که مدیر کل دفتر پاگیش فراگیر سازمان محیط زیست اعلام کرده که تازه ترین نتایج تحقیقات مربوط به آلودگی هوا در استانهای مختلف ایران نشون میده که شهر اهواز و همچنین شهر اصفهان به دلیل آلودگی هوا در پنج سال گذشته در صدر شهرهای آلوده ایران قرار دارن. ایشون گفته که وضعیت تهران نسبت به 5 سال گذشته بهتر شده، اما وضعیت اهواز و اصفهان نسبت به گذشته وخیم‌تر شده، به ویژه به لحاظ وجود ریزگردها در هوای این دو شهر.
روزنامه وارش گزارشی داره درباره میزان مهاجرپذیری سه استان شمالی کشور. وضعیت این سه استان در پذیرش مهاجران به روایت ایرامارها چگونه است؟
اونطوری که روزنامه وارش نوشته، استان گیلان در صدر استانهای مهاجرپذیر در ایران قرار گرفته، استان مازندران در رتبه بعدی و همچنین استان گلستان هم در رتبه سوم. روزنامه وارش اشاره کرده که در استان گیلان در طی چند سال گذشته 86 هزار نفر خارج از این استان وارد استان گیلان شدن و در این استان اقامت گزیدن، اما در استان مازندران این رقم به 79 هزار نفر رسیده و در استان گلستان هم 51 هزار نفر از استانهای دیگر ایران به این استان مهاجرت کرد.
روزنامه سرخاب اظهارات استاندار آذربایجان شرقی درباره مدیران دولت پیشین رو مورد توجه قرار داده.
بله، روزنامه سرخاب خبر داده که آقای اسماعیل جبارزاده که استاندار آذربایجان شرقی هست در نشست خبری به مناسبت هفته دولت گفته که ما با حذف نیروها و اخراج کامیونی مدیران مخالف هستیم و همچنین نمیخوایم که مدیران خودمون رو به شکل کامیونی وارد کنیم و جایگزین مدیران پیشین کنیم. اما روزنامه سرخاب اشاره کرده که در این نشست خبری برخی از خبرنگاران به استاندار آذربایجان شرقی اعتراض کردند و گفتند که به کارگیری مدیران دولت آقای احمدی نژاد در دولت آقای روحانی تمسخر رأی مردم است.
روزنامه عصر مردم خبر داده که میزان بیکاری استان فارس 25% بیشتر از میانگین کل کشوره.
بله، در حالی که میانگین نرخ بیکاری اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران 10.8% برای ماه خرداد سال جاری بوده، آقای محمد علی افشانی به نوشته روزنامه عصر مردم که استاندار فارس هست اعلام کرده که استان فارس به لحاظ نرخ بیکاری وضعیت مناسبی نداره، دست کم 20-25% بیش از 10.8% نرخ متوسط در استان فارس بیکاری وجود داره. البته ایشون تاکید کرده که در بسیاری دیگر از شاخص‌های توسعه هم استان فارس وضعیت نامناسبی داره.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، درباره دو نمایشنامه برای ما میخواهید صحبت کنید. دو نمایشنامه، یکی خانه برنارد آلبا نوشته فدریکو گارسیا لورکا و دیگری دایوانیا اثر آنتوان چخوف به کارگردانی میکائیل شهرستانی به صحنه رفتند. ابتدا از خانه برنارد آلبا برای ما بگید.
بله، هر دو نمایش در تماشاخانه دراما به صحنه رفتن. خانه برنارد آلبا نمایشی در سه پرده فدریکو گارسیا لورکا رو که خب همه میشناسن، اغلب آثارش به فارسی ترجمه شده و بارها و بارها هم از دهه 40 دهه 50 آثارش به صحنه رفته با کارگردان‌های بسیار خوب. اما خانه برنارد آلبا نمایشی است در واقع میتونیم بگیم درباره استبداد و دیکتاتوری. یک زن خودکامه ای هستش که برای دکده ای در اسپانیا در واقع حکومت میکنه و بعد از اینکه شوهرش میمیره سوگند میخوره که 8 سال در مرگ او عزادار باشه. تا اینجا خب یک تصمیم شخصی است، اما اون تصمیم میگیره که این اراده خودش رو بر دیگران هم تحمیل بکنه. 5 تا دختر داره که در سن به اصطلاح سنی هستن که دیگه میتونن ازدواج کنن یا میتونن با مردی باشن یا معشوقه داشته باشن. به اونها هم تحمیل میکنه که 8 سال باید لباس سیاه بپوشین و عزاداری کنین و طبیعتاً این به تدریج نارضایتی اونا دخترها رو برمی‌انگیزه و شورش و عصیان اونها رو. یک مردی هم هستش که خواستگار دختر بزرگتره و سرانجام آدلا کوچکترین دختر با اون مرد رابطه برقرار میکنه، آبستن میشه و بعد رو در روی مادرش میسته و در این حال مجبور میشه خودکشی بکنه. در واقع میتونیم بگیم که وقتی که به اصطلاح این دختران سیاه‌پوش، لورکا اعتقاد داشت که زنان برای این و مردان هم برای این آفریده شدن که با عاشق هم بشن و با هم عشق ببرزن و وقتی شما مانع از عشق ورزی اونا میشید، وقتی سیاه پوشیدن رو به اونا تحمیل میکنید، وقتی ریاضت های دینی رو به اونا تحمیل میکنید، در واقع هویت انسانی اونا رو انکار کردید. اوج نمایش وقتی است که این مادر میمیره، دیوار فرو میریزه و زنان رها میشن.
آقای سرکوی، نمایش دایوانیا رو هم علاقمندان تئاتر میشناسن، اما دلم میخواد از شما بپرسم که درباره درون مایه های اون برای ما بگید.
خب آنتوان چخوف هم در ایران بسیار مشهور است، آثارش ترجمه شده و بعد هم در دهه های 40-50 آثارش اغلب به صحنه رفته و همچنین با کارگردان های بسیار خوب. و چخوف میدونیم که یکی از ستون های نمایشنامه‌نویسی جهان هستش و اون رئالیسم چخوف با اون نگاه طنز انتقادی او که همه لایه ها رو میشکافه و به درون جامعه میره، میتونیم بگیم در واقع کم نظیر هست کسی به قدرت آنتوان چخوف. نمایش دایوانیا کسالت و دلمردگی رو نشون میده که از فرد شروع میشه، اما وقتی این دلمردگی، کسالت و افسردگی در همه جامعه حاکم هست، نشون میده که جامعه آبستن تحولاتی هستش. جامعه ای رو تصور کنین که دیگه به اصطلاح به ابتذال خودش رسیده، به یک ملال رسیده، همه چیز در او به حالت تعلیق در آمده و در چنین جامعه ای طبیعتا زیر پوست این جامعه چیزی در جریان هست. پروفسوری که آدم متوسطی هستش، آدم میان مایه ای هستش و دخترش کار میکنه و برادر همسر قبلیش و او زندگی میکنه، بعد با یک دختر جوان آشنا میشه، تصمیم میگیره ملکی رو که از او زندگی میکنه بفروشه. اما در واقع چخوف در قالب این داستان روسیه اواخر قرن 19 رو نشون میده که اصلاحات به بنبست رسیده و جامعه باید به طرف تغییر بره و این بی‌حوصلگی، خستگی، بی‌علاقگی و پوچی که بر کاراکترهای و شخصیت‌های نمایش حاکمه در واقع تصویر بسیار زیبایی هستن که چخوف با اون طنز بسیار خوبش از جامعه ارائه میده.
بسیار خوب آقای سرکوهی، خیلی ممنونم از شما.
منم از شما متشکرم.
در میان اظهار نظرها و واکنش‌های شما به خبرهای روز، چه بر روی وبسایت رادیو فردا و چه از طریق فیسبوک رادیو فردا، شمار زیادی واکنش به سخنان روز گذشته غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، به دستمون رسیده که عموماً در انتقاد از سخنان ایشون است. شماری از اونها رو در دقایق پیش براتون خوندیم. بقیه همچنان در همین راستا اظهار نظر کردن که بی‌نهایت از همراهیشون سپاسگزاریم و همچنین سپاسگزاریم از همه شما که در این بامداد رادیو فردا رو انتخاب کردید و می‌دونم که همه بی‌صبرانه منتظر هستید که بریم به جهان موسیقی و با بردیا افشین ببینیم در جهان موسیقی چه خبرهایی است.
طبق معمول اغلب دوشنبه ها، امروز هم از تقویم تاریخ موسیقی جهان میگم. نگاهی میکنم به مناسبت های مهم مقارن با امروز یا مروری میکنم بر اتفاقهای جالب توجهی که در سالهای دور و نزدیک در چنین روزی رخ دادند. با این توضیح همیشگی که طبق معمول نگاهم بیشتر معطوف به عرصه موسیقی فراگیر و رایج. 48 سال پیش در چنین روزهایی اواخر ماه اوت سال 1967 میلادی. پیکر بیجان برایان اپستاین، مدیر گروه بیتلز، در اتاق خوابش در خانه‌اش در شهر لندن پایتخت بریتانیا پیدا شد. برایان اپستاین به هنگام مرگ تنها 32 ساله بود. گفته شده او به دلیل استفاده بیش از حد از داروی خواب‌آور از دنیا رفته. برایان اپستاین کسی بود که در ابتدای دهه 60 میلادی گروه بیتلز را کشف کرد و کمک کرد این گروه تبدیل شه به پدیده جهانی، گروهی که امروز بزرگترین گروه تاریخ موسیقی پاپ راک محسوب میشه. همگان موفقیت جهانی بیتلز رو متکی بر مدیریت قوی برایان اپستاین به حساب میارن. اعضای گروه بیتلز به او بسیار وفادار بودند و اعتماد داشتند، جوری که همه قراردادها رو بدون خوندن امضا میکردند و اپستاین همیشه حل کننده اختلاف بین اعضای گروه بود. بیتلز کمتر از 3 سال پس از مرگ او منحل شد. جان لنون از اعضای گروه بیتلز همون زمان در سال 1970 گفت مرگ اپستاین آغاز پایان گروه بیتلز بود. به اسم You've got to hide your love away یا تو باید عشقت رو پنهان کنی. آهنگیست از گروه بیتلز درست 50 سال پیش در همین روزها بود که منتشر شد، ماه اوت سال 1965 میلادی. به وضوح معلومه که جان لنن آهنگساز این اثر از اعضای گروه بیتلز در ساخت اون سخت تحت تأثیر هنر باب دیلن، آهنگساز و خواننده برجسته آمریکایی قرار داره. باب دیلن اون زمان 24 ساله بود و در اون سوی اقیانوس اطلس در ایالات متحده 3-4 سالی بود که توجه ها رو به خودش جلب کرده بود. البته این توضیح رو باید بدم که خیلی ها میگن این آهنگ رو جان لنن برای برایان اپستاین ساخته، چرا که آقای اپستاین یک همجنسگرا بود، اما به هنگام حیاتش تنها دوستان و نزدیکانش از این موضوع آگاهی داشتند و در اون زمان که شاید جامعه بریتانیا کمتر از امروز پذیرای همجنسگرایی بود، تمایل جنسی برایان اپستاین از همگان پنهان باقی مونده بود. برای همین برخی عقیده دارند مضمون این آهنگ اشاره داره به این راز سربسته برایان اپستاین، مدیر گروه بیتلز. سال پیش در چنین روزهایی اواخر ماه اوت سال 1990 میلادی، استیوی ری وان، هنرمند آمریکایی، در یک حادثه هوایی سقوط هلیکوپتر در 35 سالگی کشته شد. استیوی ری وان یک آهنگساز، خواننده و نوازنده گیتار بود. با اینکه مدت چندانی فرصت پیدا نکرد تا در عرصه‌های جدی و رسمی موسیقی فعال باشه، اما او تونست نام خودش رو به عنوان یکی از برجسته ترین نوازندگان گیتار الکتریک در تاریخ موسیقی سبک بلوز ثبت کنه. هنوزم که هنوزه بسیاری از نوازندگان استیوی ری وان رو الگوی خودشون معرفی میکنند. در آخر به آهنگی گوش میدیم که در چنین روزی اما 49 سال پیش تبدیل شد به دومین تک آهنگ پرفروش هفته در بریتانیا، آهنگی از گروه آمریکایی بیچ بویز، آهنگی به اسم God Only Knows یا فقط خدا میدونه. این آهنگ اون زمان بسیار ساختار شکنانه بود در عرصه موسیقی پاپ راک، چه در ساختار موسیقایش و چه در ترکیب سازهاش. آهنگی بود پر از هارمونی های پیچیده و آکورد های معکوس یا معلق و در این حال در ترکیب سازهای این اثر صدای سازی چون کور یا فرنچ هورن شنیده میشه که اون زمان استفاده از این ساز در موسیقی پاپ بسیار تازگی داشت. البته ترانه این اثر هم بسیار خاص بود. این ترانه راوی مرد یا زنی رو تصویر میکنه که تلاش میکنه برای معشوق یا معشوقش زندگی پس از مرگ رو توضیح بده. با هم گوش میدیم. God Only Knows یا فقط خدا میدونه، آهنگی از بیچ بویز. Love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, though life would still go on, believe me. Show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you.
آخرین پیامکی که میتونیم براتون بخونیم، یکی از همراهان نوشته امروز روز بازنشسته شدن من است، در حالی که تمام عمرم را در انتظار پیدا کردن کار سپری کردم و جوانیم به پیری رسید و هنوز منتظر کار و زن و خانه و زندگی هستم. ایشون اضافه کرده من فرزند انقلاب و نسل سوخته به تمام معنای کلمه هستم. با سپاس از همراهی شما در این بامداد دوشنبه، با آرزوی روزی خوش و بی‌دردسر برای همگی.